ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که تیم انتخاباتی رئیس اجرایه برای حل اختلاف در مورد دوام کار رئیس جمهور خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنوید. نخست در خط خبرها، شهر کندهار شب گذشته شاهد انفجار سنگین بود. سردسته یک باند تبهکار در کابل با چند تن از همکارانش کشته شدند. رئیس جمهور ایران میگوید کشورش به فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. تفسیر خبرها، شهر قندهار شب گذشته شاهد یک انفجار سنگین بود که به گفته مقامات 10 زخمی به شمول زنان و اطفال به جا گذاشت. این انفجار مطربم در مربوطات حوزه 11 امنیتی در عین مینه صورت گرفته است. اگرچه گزارش های ابتدایی می گویند که این مطربم یک خانه بلوچان را هدف قرار داده است، ولی قماندان امنی قندهار در اعلامیه خود گفت که هدف این حمله هنوز روشن نیست و وجود بلوچان در محل حادثه یک ادعای بی اساس است. جنرال تادین خان افزود که حمله پیشروی منزل زایشا مدیر شهری سابق امنیت ملی رخ داده است. او میگوید که در این حمله 10 تن به شمول 6 طفل و 4 زن زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند که انفجار بسیار نیرومند بود و در نتیجه شیشه های منازل همجوار فرو ریخت. تا تهیه این خبر مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه به دوش نگرفته بود. پلیس کابل میگوید سردسته یک باند جنایتکار با 3 تن از همکارانش دیروز در حوزه 4 شهر کشته شدند. 4 نفر دیگر از همکاران این سرباند به نام عنایت قچی دستگیر شدند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنی کابل شب گذشته به رادیو آزادی گفت عنایت قچی در جرایم سازمان یافته چون قتل، اختطاف و سرقت‌های مسلحانه دست داشت و چندین بار با پلیس درگیر شده بود.
امروز زمانی که اگر در واسطه آیلکس از مربوطات ناحیه 4 شهر کابل اینا به سرقت میبرن و همزمان پلیس اینا را تعقیب میکنه، بالاخره شام امروز در ساحه ولسوالی پغمان با پلیس درگیر میشن که خوشبختانه با همین سرباند عنایت قچی همراه با 3 نفرش از پا در میارن و 4 نفر دیگهشان گرفتار میشن.
نام عنایت قچی در لیست 13 نفر مجرمان سازمان یافته که در این اواخر از سوی وزارت داخله نشر شد شامل بود. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی در انگلستان امروز یک بازی تمرینی در برابر پاکستان دارد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. گلبدین نایب کاپیتان تیم افغانستان درباره آمادگی برای این بازی شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
بازیکنان ما در مسابقات تمریناتی در برابر آلن اسکاتلند خوب درخشیدند و با مورال عالی امروز وارد میدان میشوند و یک بازی بسیار نیرومند و جالب خواهیم داشت.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران میگوید این کشور اگر بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. لوی دریستیز ایران هم قبل از این سخن رئیس جمهور روحانی هشدار داد که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. اینا آژانس خبررسانی دولت ایران گزارش داد که رئیس جمهور حسن روحانی به گرد همایی دیروز که برای یاد بود از جنگ دهه 80 ایران و عراق دایر شده بود گفت اگر سرزمین ما بمباردمان هم شود و باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم، دست از هدف استقلال و عزت کشور بر نخواهیم داشت. در این حال آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا روی فرستادن 5000 سرباز دیگر به منطقه غور می کند. جان واکرلند امریکایی که 18 سال قبل در صفوف طالبان در افغانستان دستگیر و در امریکا به حبس محکوم شده بود دیروز آزاد شد. او که به طالب امریکایی شهرت داشت از یک زندان ایالت ایندیانا رها گردید. جان واکرلند که 38 سال عمر دارد به 20 سال حبس محکوم شده بود ولی به خاطر حسن سلوک در زندان 3 سال تخفیف گرفت. از رهایی قبل از وقت وی انتقاد شده است. منتقدین میگویند که امکان دارد او هنوز هم افکار افراطی داشته باشد. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی دیروز خود با فاکس نیوز در این مورد ابراز نگرانی کرد ولی رئیس جمهور ترامپ سپس گفت که جان واکرلند زیر نظارت نزدیک مقامات خواهد بود. نام برده در 16 سالگی مسلمان شده بود و در سال 2001 با طالبان پیوسته بود ولی او به تاریخ 25 نوامبر سال 2001 بعد از آن با 70 تن از طالبان دستگیر شد که آمریکا به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور به افغانستان حمله کرد. و مردم هلند و بریتانیا دیروز در انتخابات 4 روزه برای گزینش اعضای پارلمان اروپا به صندوق‌های آرا رو آوردند. این انتخابات که تا پس فردا یکشنبه ادامه می‌یابد در حال دایر می‌شود که سیاستمداران پاپولیست یا عوام‌گرا و ملت‌گرایان در اروپا نیرومندتر شدند و بریتانیا با بحران خروج از اتحادیه اروپا روبرو است. رای دهندگان در سرتاسر اروپا 751 عضو پارلمان را انتخاب خواهند کرد ولی این شمار بعد از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا به 705 عضو نزول خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که تسلیم نشدن در برابر یک ائتلاف تخریب و تجزیه که در صدد از بین بردن همبستگی 6 دهه اتحادیه اروپا است چالش اصلی می باشد. پایان اخبار. ساعت 9:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تیم انتخاباتی رئیس اجرایه خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است. یک تحلیلگر در مورد موقف این تیم میگوید
دفاع صورت گرفته از ادامه کاری حکومت وحدت ملی به صورت غیر مستقیم.
انستیتوت انترپرایز امریکا میگوید طالبان در مذاکرات صلح صادق نیستند. افزایش فعالیت گروه داعش در شمال افغانستان. یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندوز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا اندیشه داعشی دارند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم پاکستان بازی تمریناتی دارد. مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان میگوید
او هر وقت بروبری افغانستان بازی میکنند زیر تاثیر میای از افغانستان. ان شاء الله امیدواریات هستند که این دفعه تیم ما را شکست بدهند.
رئیس جمهور ایران گفته است اگر کشورش از سوی آمریکا بمباردمان هم شود آنها به فشارهای آمریکا تسلیم نخواهند شد. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری رئیس اجرایی عبدالله عبدالله برای حل اختلافات در مورد ادامه مدت کار رئیس جمهور خواهان گفتگو میان ارگ و مخالفان سیاسی شده است. در حالی که سر محکمه کشور دوره کاری رئیس جمهور را تا برگزاری انتخابات ششم میزان تمدید کرده است، اما نامزدان ریاست جمهوری ادامه کار رئیس جمهور را پس از اول جوزا غیر قانونی می‌دانند. رئیس اجرایت در اعلامیه دیروز خود این اختلافات را نگران کننده خواند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که خود هم نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده می باشد می گوید که برگزار نشدن به موقع انتخابات از یک سو پرسش ادامه کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی و محافل حقوقی و سیاسی مطرح ساخته و از جانب دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است. عبدالله عبدالله در اعلامیه دیروز خود که در صفحه فیسبوک وی نشر شد یک موضع‌گیری تقریبا میانگین بین ارگ و شورای نامزدان ریاست جمهوری اتخاذ کرده است. او از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی خواستار شده که برای حل اختلافات با حکومت گفتگو کنند. اعلامیه می افزاید که تیم ثبات و همگرایی پرسش ها در مورد ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می داند و با بخش از نگرانی های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم نواست. در این اعلامیه به صراحت گفته نشده که آقای عبدالله یا تیم انتخاباتی وی با کدام یکی از نگرانی ها هم نوا می باشد، ولی به نظر می رسد که وی و نامزدان ریاست جمهوری با عزل و نصب مقامات بلند رتبه و میان رتبه از سوی رئیس جمهور مخالفند و اعلامیه هم می گوید که صلاحیت رئیس جمهور در این خصوص باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته می شد. در این میان کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات افغانستان میگوید که آقای عبدالله در اعلامیه خود در مورد ادامه مدت کار رئیس جمهور در برابر مخالفان سیاسی ولی درباره محدود ساختن صلاحیت های وی در کنار آنها قرار گرفته است.
در این اعلامیه توافق صورت گرفته همراه کاندیدای مخالف ادامه کار رئیس جمهور که باید خود صلاحیت های رئیس جمهور در تقرر مقامات عالی رتبه باید محدود شود که خودش ای هم مخالف ماده 64 قانون اساسی است که در او رئیس جمهور همی صلاحیت تقرر مقامات عالی رتبه دولتی را دارد. دفاع صورت گرفته از ادامه کار حکومت وحدت ملی به صورت غیر مستقیم و او یعنی باید اینمی حکومت تا پایان دوری کاری رئیس جمهور ادامه پیدا کنه.
آقای عبدالله در اعلامیه خود با ابراز نگرانی از وضعیت موجود از نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی می‌خواهد تا برای حل اختلافات هر چیز زودتر وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تأثیر منفی بگذارد. در حالی که استر محکمه فیصله کرده است که رئیس جمهور غنی تا پایان برگزاری انتخابات به کارش ادامه دهد، نامزدان ریاست جمهوری روی غیر قانونی بودن کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا تاکید می‌کنند. شاه حسین مرتضوی سخنگوی ریاست جمهوری گفت است ستره محکمه یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی کشور است و افراد و اشخاص و نهادها نمی توانند قانون را به میل خود تفسیر کنند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اینستیتوت انترپرایز امریکا می گوید طالبان در مذاکرات صلح صادق نیستند. مایکل روبین یک عضو اینستیتوت روز پنجشنبه در یک نشست در کابل از طریق اسکایپ در این مورد صحبت کرد. با این حال وحید مژده از کارشناسان سیاسی می گوید امریکا در مذاکرات با طالبان می خواهد به اساس خواسته های خود با این گروه توافق کند که به گفته وی طالبان این را قبول ندارند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش می دهد.
یک عضو انستیتوت آمریکایی موسوم به انترپرایز میگوید طالبان در جریان مذاکرات صلح از دیپلماسی فریبگرانه و به هدف آمادگی برای جنگ کار میگیرند. مایکل روبن عضو انستیتوت روز پنجشنبه در نشست در کابل از طریق اسکایپ این سخنان را مطرح کرد. طالبان در دیپلماسی یک چیزی میگوید اما در عمل کار دیگری میکند. آنان از دیپلماسی به هدف اغوا کردن جانب مقابل و آمادگی برای جنگ کار میگیرند. به گونه مثال این گروه در سال 1995 تعهد کرد که به هرات حمله نمیکند اما این کار را کرد. بسیاری ها در واشنگتن این را فراموش کردند که در سال 1996 طالبان در حال مذاکره برای ساختن حکومت ائتلافی بودند و اما به کابل حمله کردند. با گفته مایکل روبن طالبان پیش از این به خاطر منزوی کردن اسامه بن لادن و متوقف ساختن مراکز آموزشی تروریستی به آمریکا تعهد کرده بودند اما آن را عملی نکردند. آقای روبن در باره ارزیابی عملکرد تیم دونالد ترامپ برای صلح افغانستان یک مقاله را نیز نشر کرد و در مقاله اش به این اشاره کرده که برخی اعضای اداره ترامپ و وزارت خارجه آمریکا سابقه مذاکرات میان طالبان و آمریکا آگاهی ندارند. قبل از این میان زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر 6 دور مذاکرات صورت گرفته که بالای 4 مورد بحث صورت گرفته است. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس 4 مورد هستند که در این مذاکرات بالای آن بحث شده است. تا حال در این مذاکرات دو طرف به کدام نتیجه و توافق دست نیافتند. در همین حال وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان که در این نشست حضور یافته بود، میگوید تا حال جزئیات توافقنامه اصل میان آمریکا و طالبان مشخص نیست و به همین دلیل به کدام توافق نرسیدند.
مشکل ایالات متحده آمریکا با طالبان این است که ایالات متحده آمریکا قرارداد امنیتی را با دولت افغانستان امضا کرد قسمی که خودش میخواست و بسیاری از مسائلی که در قرارداد امنیتی و از مسائلی که آمده بیشتر جنبه اخلاقی داره، یعنی اگر الزامیتی را به جانب امریکا راجع نمی‌سازد، در حالی که طالبان چنین چیزی را نمی‌خواهند و 16 روز و 17 روز مذاکرات هم که طول می‌کشه به خاطر بسیار مسائل جزئیات مسائل است.
در مقاله مایکل روبین، عضو انستیتوت انترپرایز امریکا، به نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان نیز اشاره شده و گفته شده که پاکستان باید فشار بر طالبان را افزایش دهد. مقام های امریکایی و طالبان تا حال درباره اظهارات مایکل روبین ابراز نظر نکردند.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. پس از آن که روسیه در رابطه با حضور بیش از 5000 جنگجوی داعش در مناطق مرزی با آسیای میانه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد، مقامات محلی افغان نیز بیشتر شدن فعالیت تروریستان بین المللی در این ولایات را تایید می‌کنند. مقامات میگویند در برخی موارد تروریستان خارجی در چوکات چندین گروه به گونه مشترک و هماهنگ فعالیت دارند. گروه های تازه خارجی در شمال افغانستان اکثرا مربوط به داعش و القاعده خوانده شدند. مجیب رحمان حبیبزای با تفصیل بیشتر.
پس از ابراز نگرانی روسیه در مورد به حضور هزاران جنگجوی داعش در زون شمال افغانستان، اکنون مقامات محلی افغان در برخی از ولایات شمالی حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی بین المللی را تایید می‌کنند. مقامات در شمال و شمال شرق افغانستان می‌پذیرند که علاوه بر گروه تروریستی داعش، جنگجویان خارجی وابسته به شبکه القاعده و جندلانیس در ولایات سرپال، کندوز، بدخشان و فاریاب پناهگاه‌های امن و مراکز تربیتی ساختند. جلانی ابوبکر، قمندان امنی سرپل، میگوید که گروه داعش در ولسوالی کوهستان‌آتین ولایت مراکز حراس افغانی دارد و افراد این گروه حملات تهاجمیشان را از همینجا برنامه‌ریزی می‌کنند.
در ولسوالی کوهستانات که حدوداً 4 سال قبل سقوط کرده و به دست دشمن است، داعش است. در هر منطقه که هست در طول نقدر وقت شما می‌بینید که حملات تهاجمی خودانا دارند.
حسین مجاهدزاده، یک عضو شورای ولایتی سرپل، می‌پذیرد که اکثر جنگجویان گروه داعش شدبای کشورهای خارجی هستند و پس از شکست در سوریه و عراق وارد این کشور شدند.
نیروهای کشورهای بیرونی هم هست و اینا کسایی هستند که از جنگهای سوریه و عراق و اینجا شکست دارند. حالا نمیدونم از کدام مسیر کی را به اینجا آورده، برای از ما از سوال است. اینا اینجا حضور پیدا کردن بله. و این شوخی بردار نیست که در شمال اگر اینا بیشتر حضور پیدا کنه جا به جا شود، در سر کلان میشه برای تمام حکومت افغانستان و حامیان اصلیش.
انجینر احمد، ولسوالی خماب در جوزجان، ادعا دارد که داعشیان فعال در سرپل تلاش میکنند تا با انجام فعالیت‌های تروریستی خود را به ولسوالی‌های سرحدی در جوزجان برسانند و از این طریق به آسیای میانه نفوذ کنند. محمد کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، مدعی است که جنگجویان خارجی در این ولایت در کنار حضور در صفوف طالبان مسلح در چوکات گروه القاعده نیز فعالیت گسترده دارند. وی گفت در میان تروریستان خارجی که در فاریاب فعال هستند، پاکستانی ها، ایغور ها و ازبک ها حضور دارند و به گفته وی ایرانی ها جدیدن به صفوف آنها یک جا شدند.
به اواخر مشاورین ایرانی هم در بین اینا هست. جنرالای پاکستانی هست، اینا که یک همزمان گرفتن رهبری طالبان در فاریاب به دوش دارد. دو گروه هست که از شاخه مولوی هیبت الله، دیگم شاخه القاعده است.
غلام ربانی یک عضو شورای ولایتی کندوز میگوید در کنار شورشیان طالب، گروه های تروریستی خارجی با اندیشه داعشی در این ولایت فعالیت میکنند که از طرفداری قوی داعشیان برخوردار هستند.
انصار الله، جند الله و جیش الانصار که در اطراف اکناف ولایت کندوز مشغول و مصروف جنگ هستند و عمیقا چون اندیشه داعشی داره، اندیشه القاعده داره و متعلق به داعش میگیره، پرچم سفیدشان تبدیل میکنن به پرچم سیاه و داعش میشن.
نیک محمد نصری سخنگوی ولی بدخشان نیز میگوید که تروریست های خارجی در این ولایت با حمایت از القاعده می جنگند که امکانات مالی و نظامی را از ساحات سرحدی در خاک پاکستان دریافت می کنند. با این حال وزارت دفاع افغانستان داعش را یک تهدید بزرگ به امنیت این کشور می داند و ما می گوید که گزارشات رسمی مبنی بر ایجاد پناهگاه های تازه این گروه در زون شمال را در اختیار ندارد. عارف زبیر سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نیست که در کدام ولایت شمالی این گروه فعالیتش را آغاز کرده است. داعش همانند سایر گروه ها مثل جندلا، طالب و قاعده یک تهدید است و در برابر تمامیت ارضی کشور می جنگد و ما تا کنون گزارشات رسمی و کشفی در اختیار نداریم که در کدام ولایت شمالی داعش فعالیتش را آغاز کرده است. پیش از این الکساندر بورتینکوف رئیس سازمان استخباراتی روسیه به تاریخ 21 می در سفرش به تاجیکستان گفته بود که حدود 5000 جنگجوی داعش در مرزهای شمالی افغانستان جابجا شدند و تهدید با آسیای میانه محسوب می شوند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، حالا هم جعفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
روزنامه گاردین به داستان زندگی دکتر افغان توجه کرده که پس از آزاد شدن از چنگ طالبان به بریتانیا فرار کرد. به نوشته روزنامه محمد حقمل 42 ساله در کابل اختطاف شده بود و توانست از چنگ طالبان بگریزد. روزنامه می نویسد آقای حقمل که 3 سند ماستری دارد مجبور به ترک افغانستان و در بریتانیا پناهنده شده است. گاردین به نقل از او نوشته است کابل مسئول نیست. آقای حقمل گفته است هزاران مثال در مورد هدف قرار گرفتن مردم توسط طالبان وجود دارد. به گفته او پناهجویانی که از بریتانیا به افغانستان بازگردانده شدند در کابل هدف قرار می گیرند. آقای حقمل افزوده است حکومت افغانستان از او محافظت کرده نتوانست. روزنامه می نویسد این دکتر با اجرای یک برنامه 18 ماهه توانسته بود جانهای 2500 مادر را در مناطق دوردست افغانستان نجات بدهد. و روزنامه اندپندنت به آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی کرکت سال 2019 توجه کرده است. انگلستان و ویلز میزبان این جام خواهند بود. این مسابقات در 29 می آغاز می شود و در 14 جولای پایان می یابد. به نوشته اندپندنت تیم افغانستان قصد دارد بازی عالی انجام بدهد اما در جریان آمادگیش برای اشتراک در جام یک سلسله تحولات به وجود آمد. کپتان تیم ملی کرکت افغانستان برکنار شد، تحولی که با مخالفت‌های به همراه بود. سرانجام این تیم به رهبری گلبدین نایب برای ادامه آمادگی ها به بریتانیا رفت. روزنامه با اشاره به راشد خان کرکت باز کلیدی افغان نوشته است او با میدانهای انگلستان آشناست و بالنگ آهسته و چرخشیش بتسمنها را با چالش مواجه می سازد. در ادامه به رحمت شان نیز توجه شده که در کنار راشد خان در بازی های تیم افغانستان نقش خوب ایفا می کند و بیتنگ را تقویت کرده است. روزنامه در ادامه نوشته است با توجه به شرایط انگلستان، افغانستان نیاز دارد در پهلوی اسپین بالنگ روی بیتنگ هم تمرکز کند. انتظار می رود افغانستان در مرحله گروهی جام جهانی کرکت امسال 9 بازی کند و نخستین مسابقهش با استرالیا خواهد بود.
تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی های تمریناتی خود قبل از جام جهانی امروز با تیم پاکستان روبرو می شود. بازی میان این دو تیم در انگلستان ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. تیم افغانستان در دو مسابقه تمریناتی که با تیم های آیرلند و اسکاتلند داشت خوب درخشید. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام را به تاریخ 1 جون با تیم نیرومند استرالیا خواهد داشت. سلطان محمد سرور درباره آمادگی های تیم افغانستان برای بازی امروز و مسابقات جام جهانی با تاج ملوک عالم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان صحبت کرده است.
امروز افغانستان یک مسابقه تمرینی با پاکستان دارد و تیم ما برای مسابقه بسیار یعنی تمرینات خوب انجام گذاشته در جنوب آفریقا و در آیرلند و در اسکاتلند. و با معلومات شنوندگان عرض بکنیم که انمی بازی که هستند یعنی تمام اردوش تیم موقع می دهند به بازارهای تمام خودش و به بشمنای تمام خودش، یعنی تمام وزشکارش یعنی برای زمینه مساعد میشه که تمرین بکنند و انشالله امیدواری زیاد هستند که تیم ما پیروز شود.
تاج ملوک صاحب، آمادگی های تیم پاکستان چطور می بینین؟
پاکستان هم تمرینات زیاد در انگلستان می گرفتن و پنج مسابقه که به کت انگلستان انجام دادن چهار باختند و او هر وقت در روبروی افغانستان بازی میکنن زیر تاثیر میای از افغانستان. انشالله امیدواری زیاد هستن که این دفعه تیم ما او را شکست بدن.
ملوک صاحب، چرا زیر تاثیر میای تیم پاکستان؟
به خاطر که علاقمندان تیم پاکستان که هستن او میخواد که افغانستان یک طرفه شکست بدن و او را بر این برزا معلوم هستن که از افغانستان اگر ببازه یعنی بسیار
یک شکست کلان میشه.
بله بالکل.
تاج ملوک صاحب، اولین بازی ما در جام با تیم استرالیا است. شما آمادگی ها و نقاط قوت و ضعف تیم استرالیا را چطور ارزیابی میکنین؟ بفرمایید.
خب کلی که معلوم هستن که استرالیا چهار دفعه قهرمان جهان هستند در این بازی ها و ما کتش مسابقه داریم. او هم یک کمزوری داره که از سپین بالین کمزور هستن در می کلگی انگریز هاکی هستن، تو امکان پیدا میشه که استرالیا رو ببریم.
صحبت بود با تاج ملوک علم مشاور تکنیکی کرکت بورد افغانستان که در مورد آمادگی های تیم کرکت افغانستان سخن میگفت.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن میگوید که اگر کشورش بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. از سوی دیگر لوی درستیز قوای ایران هشدار داد که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. در این حال گزارش ها می رساند که امریکا روی اعزام نیروهای بیشتر به منطقه غور می کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
رئیس جمهور ایران دیروز گفت که این کشور اگر بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. لوی دستیز ایران هم قبل از این سخن رئیس جمهور حسن روحانی هشدار داد که هر اقدام ماجراجویانه دشمن با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد. آژانس خبررسانی دولتی ایران گزارش داد که رئیس جمهور حسن روحانی با گردهمایی دیروز که برای یادبود از جنگ دهه 80 ایران و عراق دایر شده بود گفت اگر سرزمین ما بمباران شود و باز هم شهید، جانباز و اسیر دهیم دست از هدف استقلال و عزت کشور بر نخواهیم داشت. رئیس جمهور روحانی از تعذیرات آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی و حمله بر رفاه مردم یاد کرد و گفت که این حمله پیچیده‌تر از حمله قبلی است. او از مردم خواستار شد که در برابر تحریم‌ها مقاومت و ایستادگی کنند. محمد باقری لوی دستیز قوای مسلح ایران هم اوایل دیروز گفت که هر عمل ماجراجویانه دشمن با واکنش شدید، کوبنده و محوکننده از جانب ایران روبرو خواهد شد. وزیر خارجه ایران هم دیروز هنگام ورود به اسلام آباد از جامعه جهانی خواستار شد که در برابر روش به گفته وی پرخاشگرانه و قلدرانه آمریکا در برابر ایران گام بردارد. آژانس خبررسانی فارس از قول محمد جواد ظریف منتشر ساخت که گفت در شرایط کنونی که منطقه ما شرایط بسیار دشواری را می گذراند و اقدامات خطرناک در منطقه ما شکل می گیرد، پس نیاز است مشورت ها با همه همسایگان انجام شود. وزیر خارجه پاکستان هم گفته است که وضعیت منطقه حساس است و مشکلات جاری باید از راه گفتگو حل شود. در این میان ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه واشنگتن را متهم ساخت که گویا سعی دارد ایران را با تعزیرات، فشار نظامی و بیانات تهاجمی به یک رویارویی مستقیم بکشاند. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 ایران و شش قدرت جهان خارج شد و تعزیرات بر این کشور را اثر گرفت، روابط میان واشنگتن و تهران تیره‌تر شده است. آمریکا اوایل ماه جاری حضور نظامی خود در شرق میانه و خلیج فارس را در برابر چیزی که آن را تهدیدهای محتمل از جانب ایران خواند نیرومندتر ساخت و این وضعیت نگرانی از یک برخورد نظامی را به میان آورده است. در این حال آژانس خبررسانی رویترز گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا روی فرستادن 5000 سرباز دیگر به منطقه غور می‌کند. پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که پنتاگون روی اعزام نیروهای بیشتر به شرق میانه غور می‌کند، ولی شمار این نیروها را مشخص نساخت. اما رئیس جمهور آمریکا شب گذشته گفت که برای مقابله با تهدید ایران نیاز به فرستادن نیروهای بیشتر نیست. دونالد ترامپ در اظهارات خود در قصر سفید گفت که او فکر نمی کند نیاز به فرستادن نیروهای بیشتر باشد، ولی در صورت لزوم هر تعدادی که نیاز باشد فرستاده خواهد شد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. شهر کندهار شب گذشته شاهد یک انفجار سنگین بود که به گفته مقامات 10 زخمی به شمول زنان و اطفال به جا گذاشته است. پلیس کابل میگوید سردسته یک باند جنایتکار با 3 تن از همکارانش دیروز در حوزه 4 شهر کشته شدند. 4 نفر دیگر از همکاران این سرباند به نام عنایت قدچی دستگیر شدند. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه جام جهانی در انگلستان امروز یک بازی تمرینی در برابر پاکستان دارد. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل آغاز می شود. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور اگر بمباردمان هم شود در برابر فشارهای آمریکا تسلیم نخواهد شد. جان واکرلند آمریکایی که 18 سال قبل در صفوف طالبان در افغانستان دستگیر و در آمریکا به حبس محکوم شده بود دیروز آزاد شد. و مردم هالند و بریتانیا دیروز در انتخابات 4 روزه برای گزینش اعضای پارلمان اروپا به صندوق‌های آرا رو آوردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. حالا هم 2 برنامه هفتهوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد آشیانه را خواهیم داشت، اما پیش از آن زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، آیا میدانید ارزش ندادن و توجه نداشتن به عواطف زنان چی مشکلات و صدمه هایی را در زندگی برایشان به بار آورده میتواند؟
توهین و تحقیر میشدم از طرف شوهر که بالاخره مجبور شدم ازش جدا شم.
هیچ کس رد نمیکند. این بچه رو چیش برا بودم؟ این بچه هم نماده یک روز که مادر.
در اکثر خانواده ها عاطفه و احساس زن صدمه میبیند. چرا و چی گونه؟
به دلیل سنگدلی یا نقش که اجتماع به مرد داده، کمتر متوجه عواطف در جنس زن میشن.
شاید بسیاری اوقات در میان همه خشونت هایی که با زنان در خانواده و جامعه افغانستان صورت میگیرد، ارزش گذاشتن به احساس و عواطف آنان یک مسئله آنقدر مهم دانسته نشود، در حالی که ریشه تمام صدمه های روحی، روانی، اجتماعی و حتی حیاتی زنان از همین نقطه آب میخورد. در برنامه این هفته زن و زندگی، همکارم عفیفه ساکب روی همین موضوع گزارش را آماده کرده است که بعد از آن پارچه تمثیلی را نیز در پیوند به موضوع با شما شریک می سازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
زنان و مادران تأمین نیازهای عاطفی خود توسط همسر و فرزندان را از مهمترین عوامل آرامش بخش در زندگی زن و شوهری و خانوادگیشان می دانند. ابراز محبت و توجه عاطفی، احترام گذاشتن، تعریف و تمجید، قدردانی و تشکر از جمله رفتارهایی است که با تأمین نیازهای عاطفی زنان بر احساس آرامش اونا در زندگی مؤثر بوده می تانند. تجارب نشان داده که بی توجهی و صدمه زدن به عواطف زن، اگر مادر است یا خواهر و دختر و یا همسر، چی به صورت آگاهانه و چی ناآگاهانه، سبب افسردگی، سرد شدن رابطه مشترک و صمیمی، بگومگوهای خرد و کلان، انتقامگیری از هم به گونه بالمثل و جدایی و طلاق نیز شده می تانند. یکی از پارک‌های شهر کابل، جایی که بیشتر زنان بر گریز از دغدغه‌های زندگی و سبک ساختن بار اندوه و مشکلات روحیشان با همجنسان خود درد دل می‌کردند، اونا گفته‌های زجر دهنده را که سایه بر تمام احساسات و عواطف اونا انداخته با هم شریک می‌ساختند، رفته بودم. در هر گوشه تعداد از زنان دور هم گرد آمده بودند. در یکی از گوشه‌های او پارک، زنی که در حدود 56 سال عمر داشت، تارای سفید موهایش او را شکسته تر نشان می داد. توجهم را به خود جلب کرد. کنارش نشستم و از او بعضی از چیزهای را پرسیدم. برم گفت در یکی از مکاتب شهر کابل به عنوان معلم کار می کنه. او 40 سال تمام مشکلات و مسئولیت‌های زندگی را تنها به دوش کشیده. اما در مقابل نه شوهر و نه فرزندان او از او دلجویی کرده و نه از درد و عقده‌های مدفون در سینه‌اش در مواقع مختلف زندگی پرسیدند. او میگه از شدت دلتنگی و نادیده گرفته شدن عواطفش به هدیره ها میره و با مرده ها سخن میگه و بار قلبش را برای چند لحظه هم که شده سبک میسازه.
مصرف اولاد خودم برابر کردیم. روزای تخصص شدیم که تازه خستگی رفتیم سر دیرا. قلب آدم خالی میشه. جان درد میشه، فوق العاده سر درد میشه، مصابم نارا میشه، شانایم میگیره. ما همیشه زندگی خود وقت که روسیه کردیم که کشور مام جورم یک 5 سال بود ما به تنهایی پیش بردیم. وظیفه قوای سرحدی بود همیشه در سفر همیشه گریان میکنه. زنان 95% تنبت مشکلات دارن. کدام زن کورم شویه باشه که با درک باشه، با احساس باشه، رنج و درد و مشکل زن خود درک کنه. اما وقتی که مرد که بی تفاوت باشه چی کنی که خود بسیار تنها احساس میکنه. باز مجبور میگن تابلت خواب میخورم یا دوای آرامش اعصاب میخورم.
گوشه دیگه پارک با زن دیگه برخوردم که برام گفت 75 سال زندگی را پشت سر گذاشتنده. او مادر است که در آرزوی یک همزبان اشک میریزه. درد رفتار بی تفاوتی یک پسرش او را بعد از دست دادن شوهرش بیشتر از همه آزرده. با گفته خودش او همه فرزندانش را صاحب همسر ساخته، به خانه‌شان را آباد کرده، اما خودش صبح تا شام در پارک ها روزگذرانی میکنه. میگه فرزندانش عاطفه و احساس مادری او را نادیده میگیرن.
بچه ما خانه ندارم، در کجا گریان کنم، در کجا میشینم، می کی بگویم؟ پدر ندارم، بچه کاکا، بچه ماما، هیچ کس ندارم. بی غیر خدا یک بچه هم چه دختر؟ یک دختر بیوه است که ممراش هستم. نگه بیوه هم خوب رویه نمی کنم. همی پارک صبح بجه میم نماز می خونم، یک تلاوت می کنم، باز اونجا پارک ایک ماده او پارک میرم تا که آزان دیگر بدم. نگه همی تو با پس میرم وقت افطار خانه پیسه هم میدم با دختر. هیچ کس رد نمی کنم، هیچ کس. این بچه هم چیش برا بودم مرد از نی این بچه هم نماده یک روز که مادر سر چی روز هم بودین.
ای بیتفاوتی ها در نادیده گرفتن عواطف زنان بر علاوه سوق دادنشان به مشکلات بسیار، حتی سبب جدایی و طلاق در زندگی زن و شوهریشان نیز شده که آیندهشان را با راه نامعلوم پیوند داده میتونه. خانم ملیحه جامی، کارمند یکی از دوایر دولتی که از یک پا معلول است، میگه بارها احساس نیک او توسط شوهر و خانواده او تحقیر شده تا ای که از شوهرش جدا شد.
کسی که از خشونت لفظی استفاده میکنه متوجه نیست که جانب مقابلش که خانمش است. حداقل احساسات از درک نمیشه، توهین میشه، تحقیر میشه. خود من یکی از قربانیان هستم، یعنی همیشه توهین تحقیر میشدم از طرف شوهر که بالاخره مجبور شدم ازش جدا شم.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفته نمیدن
مرگمشو مخورم، گلی کویرم مخورم،
درس میخونم، خیاطی میکنم که یک کس به کارم یاد بیرم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
مرد را توجه کردن به عواطف یک زن به خصوص از سوی شریک زندگی او در فضای خانوادگی او و رفتار مناسب با زنان دیگر خانواده چه اثرات سالم به جا می‌گذارد. جواب سوال را از خانم نورتن نوری باشنده شهر کابل بشنوین.
ما خودم از زندگی که تیر کردیم شوهر یک آدم فامیده بود، نمیخواست که من یک لحظه خفه باشم. اگر سر ما کدام خشونت از طرف خوشو یا مثلا نیور میش یک تیم استاد بود، میگفت خانم من رنگ نتین، این زندگی نیست. یک دختر رو سی کردیم، دو بچه رو سی کردیم، اما قسم بچهای ممی خوی پدر خود گرفتن. هر دو بچیم خانمای خود بسیار قدر میتن، بسیار دوست دارن.
بسیاری کسا میگن که مثلا خانما میگن وقت بد خلقی میکنن، مرد خانه را گریزان میسازن. چی دلیل میتونه باشه؟
دلیل چیز که امی زن خودش دل مندازه و مرد توجه برش نداره. بخاطر این درد دلش بپرسه، ضرورتاش برش آماده بسازه. عمو زن هم انسان است.
و اما چی عوامل سبب عدم توجه و ارزش به عواطف و احساسات زنان از سوی مردان در خانواده ها میشه؟ آسیب ها و راه های حل او چی است؟ در این مورد معلومات را از دید روانی او از پوهنمل کریمه دریز، رئیس پوهنزه تعلیمات مسلکی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بشنوید.
به دلیل سنگدلی یا نقش که اجتماع به مرد داده، کمتر متوجه عواطف در جنس زن میشن. خانما چون اساس هستن، ناامید میشن، بعضن گوشه‌گیر میشن، تحت فشار روانی قرار میگیرن و یا در ابراز از اونا اینا هم سنگدل تر میشه. آیسته آیسته اینا به طرف افسردگی میرن. زنا معمولا در ضربه هایی که در طول روز از لحاظ عاطفی متحمل میشن، ولی وقت میبینه شوهر بی‌توجه و یا ای که برعکس تنبیه هم میشه، اینجا زنا دردشان بیشتر میشه. وقت زن متضرر شد، اولادا تاثیر میکنه، سر شوهرش تاثیر میکنه، یا بلد و کوب یا با خشونت و یا هم با گرفتن خانم دیگه، اما وضعیت جبران میکنه. بهتر است که زنا هم درک بکنه، چون مرد در جامعه سنتی با رفتار متفاوت‌تر تربیه شده. اگر به عنوان همسر است یا خواهر است و یا مادر است، اینا هم باید درک شوند. امی موضوع عواطف شناختانده شود. نه، باز رسانه ها در اینجا نقش کلیدی را دارد.
برنامه زن و زندگی را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید.
در این بخش یکی از گوشه‌های درک احساس و عواطف زن و یا عدم آن را با تاثیرگذاری آن همکارم عفیفه ساکب در پارچه تمثیلی که نوشته است تا حد در می‌یابیم توجه کنید.
الو خدا جان، چطور تمام جانم درد می‌کنه؟
خیر است. راستی خوب است که امروز روز رخصتی است و پدر مصطفیم در خانه است. چی کنم؟ برای افطاری و نان شب باید که یک چیزی که بسیار خوب و خوشمزه پخته کنم که مصطفی گفت امروز زیاد کرد، پدر خود خوشحال بود. باش که این ظرفا دیگه چقدر زیاد شده بود. باش که ریز رو اینه ظرفا میشه خود خود.
زیبا؟ زیبا زن کجاستی؟
داشت پس خانه هستم، ظرفاره می جویم. چرا غل مغل میکنی؟
کالای فریزه ایم کجاست؟
او کالای اکوی تشوشتیم سر تناب است.
خیلی کالای دیگه برای موتوکو که سرم ناوخت میشه.
باز وظیفه میری؟ امروز خود جمعه است.
چه قپرسان میکنی؟ که تایرشان واده مانیم که بشه و پغمان میریم.
کاش که امروز خانه میبودی. بیبی پدر مصطفی روزای جمعه را همراه دوستا و رفیقای دیر میکنی، روزای هفته را در وظیفت تا ناوقت ها در بیرون هستی. اگه در خانه هم باشی سرما و اولادا بی‌حوصلگی و بدخلقی میکنی. چرا تو میکنی؟
حالا من از تو باید اجازه بگیرم که کجا برم و کجا نرم و چی کنم و چی نکنم؟ باز در خانه از چی کمبوتی داری؟ نانت میرسه، هوت میرسه، دیگه چی کنم؟
هر طرف که میری برو.
چی گپ از فرید بسیم؟ سر چی قغال مغال و بی‌حوصلگی داری؟
چیزی نیست مادر، زیبارم میگم کالای ما و توکو ناک ناک گپ میزنه و اعصاب خرابی میکنه. این اعصاب منم خراب کرد.
بی فرید بچیم، هر گپ اعصاب خرابی پیش نمیره. پدر خدا بیامرز دامنم ترادت داشت، نه از خوب و بدم خبر داشت. اگه مریض می بودم، مانده کار یا جگرخون یا دق دلتنگ می بودم، ایج در فکرم نبود. هنوز که خانه می آمد یک چار تا پتکه دیگام سرم می کرد. تو هم که تزن تونم قسم رفتار می کنی.
من خود دیوانه نیستم که ناخت و خساب خرابی کنم مادر. باز من خود علم غیب ندارم، اگه بود برم بگویه دیگه.
فرید بچیم، ای خود دفعه اول نیست، تو کی وقت داری که برات بگویه؟ باز اگه وقتم داشته باشی فقط در فکر کار و خوشی و خوشگذرونی خودت هستی و خلاص. یک دختر بعد از عروسی تمام خانواده خود مانده به خانه شوهر میره. او وقت اما امیدش طرف شوهرش میباشه. زیبا او روز مریض بود. پرسانش کردی؟ بگو نه. امی یک سال پیش از کلوشی خلاص شد. یک ماندنه باشی برش گفتی؟ هنوز آمدی میگی کالای موتو کو. تو خو هر وقت که رفیقات به چکر میری. آیا به این فکر کردی که زنتم دلتنگ میشه؟ مانده میشه؟
مادر، ما مصوب تا شب به خاطر شما کار میکنم. ما منم تو خسته و زله و کسل میشم. چی کنم که می شما راضی شوین؟ بگونه؟
نفقه مسئولیت شوهر است. ای گپ به زن تانه نته. او روز صدای ملا صاحب از مسجد می آمد که می گفت پیغمبر ما گفته که خوبترین مردا کسایی هستند که با زنایشان رفتار خوب میکنن. سر گپای ما خوب فکر کو. خدای تازه حضور ببین. بخه جان مادر خود زیبا جان که موتون بریم یک رو خانی نسیمه جانشان یک ذره دل دگه میشه دگه گل مادر خود بخه بریم.
درک زنان افغان در شرایط نامساعد زندگی توسط اعضای خانواده به خصوص همسر و کنار آمدن آنها با در نظر داشت شرایط، روحیات، ویژگی‌ها و حساسیت‌های یکدیگر از جمله عوامل آرامش بخش در زندگی زنان بوده می‌تواند. این بود برنامه این هفته زن و زندگی که همکارم عفیفه ساکب تهیه و من رویا مدومی تقدیمتان کردم. تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا می دانید خانواده های بیجا شده با چی مشکلات روبرو اند؟
در خانه چیز نداریم دیگه، گوشتنگی زیاد تیر میگه.
آیا دولت به بیجا شدگان داخلی که در خیمه ها زندگی دارند کدام کمک را توزیع نموده است؟
وزارت مهاجرین هیچگاه در قسمت عرضه خدمات و کمک به تفاوت باقی نمانده و هنوز هم متعهد به کمک رسانی بر هموطنان ما است.
و این خانواده ها از مسئولین چی خواسته دارند؟
یک زمین است، یک عدیره، یک مردو که معلوم باشه نیست، یک غذا از حکومت خایزداری که غذای خوب باشه، گوشت و قایمه دگر ساعت باشه.
دوستان گرامی، در این برنامه آشیانه گزارش داریم درباره وضعیت زندگی او بیجا شدگانی که در اثر ناامنی ها و جنگ های داخلی از ولایات و مناطق مختلف افغانستان به شهر کابل پناه آوردند. همچنان بر علاوه گزارش، نظر سخنگویان وزارت‌های معارف، صحت عامه و امور مهاجرین و عودت کنندگان را نیز داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، در این اواخر تعداد زیادی از مردم افغانستان با گسترش ناامنی و درگیری‌های مسلحانه و یا هم بعض آفات طبیعی مانند زلزله و سیلاب خانه‌های خود را ترک کرده و بخصوص در شهر کابل مهاجر گردیدند که به طور روزافزون سبب افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان ازدیاد می‌یابد. همکنون این بیجا شدگان در شرایط فوق‌العاده دشوار اقتصادی زندگی می‌کنند. به این منظور تهیه کننده برنامه مهریه انوری در مناطق فقیرنشین و آسیب پذیر به یکی از کمپ های شهر کابل که تعداد از این بیجا شده ها ساکنند سر زده و از وضعیت زندگی آنها گزارش را ترتیب نموده است که با هم میشنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این منطقه که ما آمدیم منطقه بکرامی شهر کابل است و اینجا بعض خانه های گلی دیده میشه که همش هموطنان ما که از خانه و دیار خود بیجا شدن به اینجا پناه آوردن. در کنار ما خانم قرار داره که دوروبرش اطفال هم دیده میشه، گفت شنو داره با اینا داریم. خب شما میشه که اول خود معرفی کنین و بر ما بگوین که از کدام منطقه آمدین به شهر کابل؟ بگوین.
نسیما.
باشنده کجا هستین؟
باشنده یلمند هستین.
در این منطقه بکرامی شما چطور اینجا، کی شما را راهنمایی کرد و چطور در اینجا جا به جا شدین؟
جا به جا نشین، سر زمین دمیق خانی گلی جور میکنیم، حکومت استاد از قد کلان چپا میکنه، قد بلدوزر چپا میکنه. شما بچی اینجا آمدین شش تا کسی؟
تو شما خرج خوراک تانه چطور میکنین؟
خرج خوراک نه، من خدا که یک کچاره پیدا نشه مشت کا کم تر کبار جمع میکنم. یه روزه ما که نانای سه روزه چهار روزه خشک مشت کا ما از روزه رمضان ما خوردیم مشت کا ما افتر پشت انکار میخوام که نماز خوراک به خدا که بشه کسی بخوره.
خواستتان چی است از دولت؟
خواست که دولت هم میاست یک زمین است، یک عدیره، یک مردو که معلوم باشه میاست، یک غذا از حکومت خایز داری که غذای خوب باشه، گوشت و قایمه دگه اصلاحات باشه، عدیره ما معلوم باشه.
تشکر است. نامتان؟
مریم.
از کجا خودت آمدی به شهر کابل؟
من جنگ بود، جتل بود، زمونجی آمدیم. 3-4 سال میشه که آمدیم. شواریم پودری وشتکایم خوار زر 5 اولاد دارم.
اولاداش در مکتب چیزه هستن؟
نه نه، دستگیره ندارن، مکتب نیست. خودی مریض که سینه ام درد میکنه که شفت اصوب میزنم، روز طبیعه گرم میزنم.
آیا پیش دکتر اینا رفتی؟
پیش دکتر که رفتم، من 1-2 دفعه 3 دفعه می کلینیکای نزدیک رفتم دوا کردم، چی جور نشدم.
کلینیکای شخصی یا دولتی؟
1-2 دفعه شخصی رفتم، یک دفعه کلینیک کلان است اندزمی رفتیم و نمیمانه. یک دفعه که باون دفعه دیگه نمیمانه میگه بری.
بازای دولت شما رو کمک میکنه در این قسمت ها که بر
نه دولت 3-4 دفعه ما نمیشته کرده و رفته به خدا که خشیش دیده باشه.
ده خانه چطور چی دارین؟ مثلا از فرش رو ظرف اینا چیزه هست؟
نه فرش داریم، نه ظرف داریم، این بودجه کار دختی ما نمینارن دختی من سر زمین شب روز تیر میکنی.
نامت؟
حسن الله.
در مکتب هستی؟
اونجا بودم، اینجا نیست. اونجا مکتب بود، اینجا مکتب نیست.
خودت خواستت چی هست؟ مکتب بروی یا آرزو داری؟
مکتب برم درس بخونم.
میخوای داینده چی شوی؟
معلم.
دوستان عزیز، خواستیم با یک خانمی که به گفته خودشان که از ولایت کندز آمدن، میخوایم اول معرفی از اینا رو بگیریم. خود معرفی کنین.
اسم من فرست، مجبور شدیم که اومدیم دیمان.
میشه بر ما بگین که شما در خانواده چند نفر زندگی دارین؟
6 نفر هستیم. ما زیاد مشکلات داریم در خانه.
چی مشکلات؟ از نگاه چی چیزا مثلا؟
در خانه چیز نداریم دیگه، گشتنگی زیاد تیر.
چقدر وقت شده که در اینجا زندگی دارین؟
5 سال میشین.
شوهر چی کار میکنه؟
گردایش از فعالیت مانده خونه است.
باز کی که خودت کمک میکنه؟ خیلی شوهر تا مریض است، باز خرج و اینا رو چطور میکنه؟
کم دولت میکنه.
دوستان عزیز، بجا شدگانی که در منطقه بکرامی شهر کابل هستن، خواستیم با یکی از مردهای این فامیلا صحبت داشته باشیم که در مورد خانواده هایشون چی گپ های دارن. شما میشه که برای شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین؟
نه، محمد اکبر است.
شما قبلا مثلا چی کار میکردین؟ اول اگر وظیفه دارین میشه که اول از کارتان بگین چی کار میکنین؟
که من خودم که سیمپ 2000 د پاکستان خنده بودم، دگری کالج د پاکستان، ما د انګلیسی خوب صحیح میپوم، د اردو میپوم. دیگه ما پیش د وخت کرزه کتی ایسا بودم، د دفتر ایسا د ما 500 ډالر معاش میداد. چا سره میشه؟ ما خودم بیکار است.
میشه بر ما بگین که چی مشکلات را د اینجا میبینین؟
اینجا مشکلات است که یکی خوب بیروزګاری است، کاروبار نشته. دیگه از طرف دولت هم که مک نمیشه و دی منطقه‌ای ته مردوم است که مرده شده اما پیسې کفنم نداره. ما به والله بلا کلمت قسم خودم در سر خانه دا در پاپای پر بر جمع کردم، اما کفنش از بازار آوردم، یک مترک گرفتیم بردیم دفنش کردیم.
آیا شما خودتان رادستر کدام کمیشنری ملل متحد شدین یا خیر؟
نه تعلق نشدین.
مراجعه نکردین یا ای که چطور؟
نه مراجعه کردیم، عریضه کردیم در وزارت مجلس، عریضه کردیم در دی آر سی، عریضه کردیم در نوسر، عریضه کردیم یک شب دیهات ولایت کابل، عریضه کردیم خاطر او یک بشکه او ماده دار پم میگیریم. استیپل گرفته تر مسافر دپورین 8 نفر، 7 نفر، 10 نفر، الی 12 نفر. هر سال تفاوت میده زمستان مردم که خونو کی داره میزنه یا خیمه سر چپا میشه، دیوار سر چپا میشه. وا
شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی.
دوستان گرامی، قسمی که در گزارش شنیدید، افزون بر مشکلات دیگری که در کمپ نساجی بگرامی موجود بود، یک مشکل هم از نگاه معارف دیده می شد که اطفال کمپ نساجی بگرامی با نداشتن تذکره و اسناد درسی نمی توانند به مکاتب دولتی راه یابند. در این زمینه سخنان خانم نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف شهر کابل را داریم که در رابطه بر راهیابی اطفال به مکاتب و وارسی از مشکلات آنان و پلانهای وزارت معارف به اطفال بی‌بضاعت و بی‌جا شده چیست؟ توضیح میدهد.
بدون شک که مکاتب مادر ولسوالی بگرامی مکاتب دولتی فعال هستند، ولی برای خانواده های بیجوشده های داخلی ما سهولت های را مد نظر گرفتیم. لای اینا را فقط به رویت حتی یک پرزه هم که از ریاست معارف ولایتی باشه و یا هم بدون حتی یک پرزه ما میتونیم شفت بکنیم به مکاتب دولتی و اونجا تعلیم خود اینا میتونن ادامه بدن. و اگر ما درک میکنیم که این مشکل تا اندازه جدی هست و این خانواده ها شاید برای یک مدت زمان زیادی را در محل موقتی خودشون اسکان پذیر باشند، در این قسمت بازمون آموزش محلی تدبیر میکنیم و خیمه ها بر اینا توزیع میکنیم، استادا رو موظف میکنیم از مکاتب نزدیکشون که بیاین بر اینا هم تدریس بکنن. ولی اگر طفل تذکره نداره، ما فکر میکنیم که وقتی یک طفل داخل مکتب میشه و سنش به اساس امو تذکره تابعیتش تثبیت میشه که اطفال وجود شرایط شمول به مکتب هستن یا نیستن. و اصل 3 کپی اسناد یک دانش آموز در ریاست های معارف ولایتی در حوزه های تعلیمی و در مکتب موجود میباشه. در این قسمت اینا میتونن به ریاست معارف ولایتی مراجعه بکنن. از اون یک نقل از کپی اسناد فرزند خودشان را داشته باشد.
همچنان خانواده های بیجا شده و بی‌بضاعت از خدمات صحی نیز ناراض بوده و یک کلینیک را برای چندین صد خانوار در کمپ نساجی بگرامی ناکافی می دانند و آن هم با محدودیت هایی که از طرف مسئولین وضع گردیده است. بنابراین سوالاتی که در رابطه با مشکلات صحی بیجا شدگان است، دکتر وحید الله مایار، مشاور و سخنگوی وزارت صحت عامه با معلومات در این باره واضح می سازد که چه خدمات را در عرصه صحی به بیجا شدگان داخلی انجام دادند و کدام سهولت برای آنان روی دست دارند.
بدون شک ما از مشکلات صحی مهاجرین واقف هستیم، به مخاطر ما در بعضی از کمپای مهاجرین کلینیکای صحی فرعی داریم و در نزدیک بعضی از کمپ ها ما کلینیکای صحی اساسی داریم و مشخصا در مورد کمپ مهاجرین بگرامی برتون بگویم که یک کلینیک صحی سیار موبایل کلینیک میرن که اونا به مریضی های مهاجرین کمپ رسیدگی بکنن. اونطور موضوع مهمه که اینا منتظر نشینن که اگر طفلشان مریض باشه یا خودشان یا فرزند یا خانمشان از کلینیکای صحی که مربوط وزارت صحت عامه میشن که در مجاورت منطقه از اینا قرار داره، مثلا اینا در کمپ هستن، اشخاصی که در بگرامی زندگی میکنن اونا از کدام کلینیک استفاده کنن؟ اینا هم مستحق هستن که به اون کلینیک برن. هیچ کس مانع از اینا نمیشه که شما مهاجر هستین چرا به این کلینیک اومدید از استفاده میکنید؟ در این کمپی که شما رفتین وضعیت با چشم سر شما دیدین، کوشش میکنم که با رهبری وزارت هم تماس بگیریم تا تیم سیارا میره دفعات شده شو و غیر از یک کلینیک فرعی اگه با اینا ساخته شو که موج مقیم باشه و مشکلاتشان رفع شه.
نگفته نماند که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان که یک وزارت پالیسی ساز است، در پهلوی آن مسئولیت دارد که مشکلات مهاجرین و بیجا شده ها را با دیگر مؤسسات خیریه شریک ساخته و در صدد حل آن برایند. اکنون در این باره همکارم مهری انوری مصاحبه ای را با عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان انجام داده است که میشنویم.
آقای انصاری، نخست میخواستیم بفهمیم از وضعیت بیجا شدگانی که در شهر کابل یعنی جاگزین شدن به تعداد چقدر است، مثلا زیادتر از کدام ولایت افغانستان است؟
در 47 کمپ که در کابل وجود دارد مجموعاً 8633 خانواده را داریم، مخصوصا از ولایات غزنی و نمدهار و میدان وردک. اینا در ساعات مختلفی که زندگی میکنند 3349 خانواده است.
میشه بگوین که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان چی کمک به می بیجا شدگان نموده است؟
وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان متعهد به کمک رسانی هست، اما در بعد اجتماعی شکلی باید کمک صورت بگیره که اونا به طور کلی و برای همیش مشکلات هموطنان بیجا شده ما مرفوع شود. ولی متعهد به عرضه کمک ها هست. اخیرا کمکی که از جانب حکومت دوست و برادر عربستان سعودی صورت گرفت که به هزینه 1 میلیون دلار بر 20,000 خانواده مواد خوراکی توزیع کردن، اونا قبل از اینکه کمک رسانی کردن آمدن وزارت امور مهاجرین در جریان قرار دادن که ما این کمک انجام میدیم، برای چه کسانی شما مستحق میدونید که کمک توزیع شود. بعدا تحت مدیریت مستقیم وزارت امور مهاجرین در 5 ولایت بزرگ افغانستان به شمول کابل که از طریق ریاست امور مهاجرین ولایت کابل برای نیازمندان توزیع شد. اگر به این ترتیب کمک رسانی صورت بگیره، ما مشکلات خود هم نه تنها کابل بلکه در تمام ولایت افغانستان مشکلات کمتر میداشتیم.
یکی از کمپ هایی که در قسمت بکرامی شهر کابل است، اونجا از طریق وزارت مثلا کسایی بوده که رفته باشن امی وضعیت بیجا شده ها را دیده باشن؟
وزارت مهاجرین هیچگاه در قسمت عرضه خدمات و کمک به تفاوت باقی نمانده و هنوز هم متعهد به کمک رسانی بر هموطنان ما است. ولی با تاسف در کمپ نساجی بکرامی مشکلاتی وجود دارد، در شک نیست هموطنان ما در سختی زندگی میکنند. ما در ماه قوس سال 1397 از سوی مؤسسه WFP کمک نقدی را شاهد هستیم که اونا کمک رسانی کردن در بدل هر خانواده 7000 افغانی. متاسفانه نظر به ملاحظاتی که خود مؤسسات محترم داشتن، در 2-3 ماه گذشته اونا روند کمک رسانی را برای بیجا شده متوقف ساخته بودند. اخیرا اونا بنا به تصمیم جدیدشان، مؤسسات هم حاضر هستند با همکاری وزارت محترم امور مهاجرین، تیم سروی هنوز هم جریان داره که سروی میکنن و عملا این سروی آغاز شده. ان شاء الله که بعد از ختم سروی امیدوار هستیم مؤسسات با همکاری و تحت مدیریت وزارت محترم مهاجرین و هموطنان بیجا شده ما نه تنها در کمپ نساجی بگرامی بلکه در تمام نقاط شهر کابل کمک رسانی بکنند.
تشکر، سلامت باشید.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته آشیانه که تقدیمتان گردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظر را شکنه. جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. یار از یار می ترسد، خونچه های تشنه از گلتر